سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه، برنامه فکر نو با جوانان را خواهید شنید. اما اکنون توجه کنید به چند خبر. مقام محلی طالبان در ولایت سمنگان میگوید که در انفجار در یک معدن زغال سنگ در این ولایت 7 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. حشمت الله رحمانی، سخنگوی والی طالبان در سمنگان، در شبکه اکس خود امروز نوشته که این رویداد شب گذشته در یک معدن در روستای گوله ولسوالی دره سوف رخ داده. او افزوده که اجساد قربانیان از تونل معدن بیرون کشیده شدند و به خانواده‌هایشان تسلیم شدند. رحمانی درباره علت این رویداد چیزی نگفته. 5 نفر به شمول 3 کودک در انفجار در نزدیک یک بس در ایالت خیبر در ایالت بلوچستان پاکستان کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. دفتر روابط عامه اردو پاکستان در بیانیه گفته که انفجار امروز در نزدیک هتل رخشان در منطقه خزدار رخ داده. مسئولیت این رویداد را فرد و یا گروه بر عهده نگرفته، اما در گذشته مسئولیت حملات مسلحانه و بمب‌گذاری‌ها در بلوچستان را گروه جدایی طلب بلوچ بر عهده گرفته بود. با گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضایی ایران، عامل حمله به سفارت آذربایجان در تهران صبح امروز اعدام شد. یک مرد مسلح در ماه دلو 1401 به سفارت آذربایجان حمله کرد، مسئول امنیتی را کشت و 2 تن دیگر را زخمی کرد. به دنبال این حمله، روابط ایران و آذربایجان رو به تیرگی نهاد و آذربایجان با تخلیه شبانه سفارت خود در تهران کارکنانش را از ایران خارج کرد و تنها جنرال کنسولگری این کشور را در تبریز فعال ماند. مقام های ایران با معرفی یاسین حسینزاده به عنوان عامل حمله به سفارت آذربایجان انگیزه مهاجم را شخصی دانستند و او را امروز اعدام کردند. و اینکه هشدار مقام های سازمان ملل و نهادهای امدادی درباره قحطی قریب الوقوع در نوار غزه ادامه دارد. همزمان امارات از موافقت اسرائیل با ارسال کمک های فوری این کشور برای ورود به غزه خبر داده. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام های بین المللی بر اسرائیل در روزهای اخیر و با آغاز حمله مجدد اردوی این کشور بر نوار غزه همزمان با تداوم ممانعت از ورود گسترده کمک های امدادی افزایش یافته. وزارت خارجه امارات متحده عربی شام گذشته اعلام کرد که توافق با اسرائیل در مکالمه تلفنی عبدالله بن زاید و گدیون سعار وزیران خارجه دو کشور حاصل شده. پایان خبرها.
فکر نو با جوانان.
سلام و اوقاتتان بخیر. به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه درباره مهاجرت جوانان افغان به کشورهای همسایه اروپا و امریکا بحث میکنیم. در سالهای اخیر به خصوص پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در نزدیک به 4 سال گذشته افزایش مهاجرت جوانان افغان به یکی از مهمترین مسائل اجتماعی و انسانی در این کشور تبدیل شده. بسیاری ها میگویند که جوانان به دلیل نبود فرصتهای کاری، تهدید و فشارهای اجتماعی کشور خود را ترک کردند. جوانان افغان که در پاکستان مهاجر شدند و منتظر رسیدگی به پرونده های مهاجرتیشان هستند، و جوانان که در اروپا پناهنده شدند در چی وضعیت به سر میبرند، چی دشواری های را تجربه کردند. درباره همه این موارد با 3 جوان افغان که تجربه مهاجرت را دارند صحبت میکنیم. در این برنامه سینا پیکار، روزنامه نگار افغان در پاکستان، نوید بارکزای، روزنامه نگار افغان در جرمنی، و محمد رفی، یکی از جوانان افغان در اتریش دعوت کردیم. گفتگوی هم داریم با باقر احمدی، فعال حقوق مهاجرین. هر 3 مهمان ما در برنامه با ما هستند. سوالات را با آقای پیکار آغاز میکنیم. پیکار صاحب سلام، خوش آمدین به برنامه. فکر کنم که مشکل فنی وجود داره. به هر حال میریم پیش محمد رفی. آقای رفی سلام.
سلام و احترام و عرض ادب خدمت شما و خدمت همه کسانی که ما و شما را از این درچه صدای ما و شما را دارم و میشنوم.
تشکر. شما خوش آمدین به برنامه. در آغاز بر ما بگوین که چه وقت افغانستان را ترک کردی و مهاجر شدی؟
من تقریبا 26 سال پیش، یعنی سال 1999 من افغانستان را ترک کردم و اوایل سال 2000 که است در اتریش مستقر شدم. در اتریش هست تقریبا در حدود 25 سال میشه که در اتریش زندگیم.
تشکر. شما با خانواده افغانستان را ترک کردین یا تنها؟
نه تنها ترک کردم. بعد از اینکه اینجا آمدم و با زحمت‌های بسیار فراوان قبول شدم، بعد از ما خانواده ما با ما وصل شد.
تشکر آقای محمد رفی. به شما برمیگردم. تماس آقای پیکار وصل شده به برنامه. پیکار صاحب سلام، خوش آمدین.
سلام، وقت شما بخیر. سلام خدمت هر دو میمان شما و همچنان مخاطبین رادیوی وزین آزادی. سلام تبریک
میگم. سپاس، سلامت باشین. میدونم که شما کیس مهاجرتی امریکا را دارین. بعدن در این باره از شما خواهم پرسید که روند رسیدگی به پرونده شما به کجا رسیده. اکنون بر ما بگوین که زندگی برای شما در پاکستان به عنوان یک مهاجر افغان چی شکل است؟ روزهای شما در این کشور همسایه چطور میگذره؟
ممنون، سلامت باشین. من قبل از اینکه به پاسخ پاسخ شما بپردازم، اگر وقت باشه بسیار کوتاه میپردازم سر آغاز مهاجرت ها از افغانستان و سرازیر شدن سیل مهاجرت و مهاجرین افغانستان و کشورهای همسایه و خصوص ایران و پاکستان. نخستین مهاجرت ها پس از فروپاشی نظام شاهی و آمدن سردار خان و اعلام نظام جمهوری آغاز شد. بعدش هم در زمان خلق پرچم هم تو سیلاسا مردم مهاجر شدن، و بعد از اون با آمدن مجاهدین در سال 1371 و همونطور که آقای رفی گفتن با آمدن بار قبلی که طالبان به افغانستان حاکم شدن، و بعدش هم ما شما تقریبا 3.5 سال قبل هم شاهد بودیم که مهاجرین به گونه سیلاسا و کشورهای همسایه هم سرازیر شدن و تعداد از مهاجرین و تعداد از مردم توسط نظامی های کشورهای غربی و خارج انتقال شدن. زندگی در فکر کنم ایران پاکستان تقریبا مشابه باشند. مهاجرینی که امروز در ایران هستند و در پاکستان هم طوری که ما شاهد هستم خیلی روزهای دشوار، روزهای سخت و روزهای بد را دارن سپری میکنن. به شمول من مهاجرین که در پاکستان هستند حدودا از 2 سال به این طرف خیلی با مشکل جدی مواجه هستند، با اخراج اجباری از سوی حکومت و پلیس پاکستان مواجه هستند، کار ندارند، زمینه تعلیم و آموزش و پرورش بر اطفال مهیا نیست، زمینه تحصیل بر جوانا هم که مشکل است، هم از لحاظ اقتصادی و از لحاظ از این که اونا توان ندارن که حداقل به درس و تحصیل بپردازن. مردم خیلی با مشکلات جدی اقتصادی جا شب و روز خود سپری میکنن، و دوستان و کسایی هم که اینجا یک مقدار امیدواری ها داشتن یا از طرف کشورهای که مهاجرپذیر هستن پرونده های مهاجرتی داشتن اینجا خواسته شدن به کشورهای ثالث، به ایران، ترکیه و پاکستان که بیشتر بگمان اغلب در پاکستان هستن، و اینا هم منتظر عزیز هستن که بعضی کشورهایی که مهاجرینشان پرونده هایشان زیر ریزرو هست، یعنی بررسی میشه و مجددن اونا آیست آیسته میرن به اون طرف همون کشورهایشان. اما متاسفانه بعد از 20 جنوری که روند پذیرش بازگان مجدد یعنی مهاجرینی که از طرف ایالات متحده آمریکا و پاکستان خواسته شد، متاسفانه اینا به تعلیق برآمد که این تعلیق با اعلام اجرایی، فرمان اجرایی را که آقای دونالد ترامپ امضا کردن و بر پروسه را به تعلیق در آوردن برای 90 روز برای این بود، و هم امیدوار به این سال را که سپری کردیم 3 ماه هم اقدر نیست حتما سپری میشن. با سپری شدن این 90 روز حدودا 1 ماه دیگه هم در میگذر از این بخصوصا که تا به حال هیچ امیدواری وجود نداره. ما شاهد از این بودیم که
هیچ پیشرفت صورت نگرفت آقای پیکار در رسیدگی به پرونده شما و دیگران در این مدت؟
متاسفانه بسیار کوتاه میایم از آغاز پرونده ها تا از زمان که حدودا 3 سال میشه که ما اینجا هستیم، تا 1 سال 1.5 سالی که سپری میشد هیچ گپی نبود. بعد از اون پروسه که مکان آغاز شد و روند ادامه داشت، مکان جدی نبود، اما امیدواری ها وجود داشت. همین پرونده ها بررسی می شد و هر کسی که پرونده اش بررسی می شد و بالاخره مو روند را سپری می کردن، تمام مراحل را اونا رسپار امریکا می شدن و می رفتن. که از اون جمله خودم هم در مرحله پرواز قرار داشتم که در 5 فوریه باید ما پرواز می کردیم می رفتیم، که متاسفانه با آمدن آقای دونالد ترامپ باید امضای فرمان اجرایی و تعلیق این پروسه. تا به حال دیگه همه پروسه دولت تعلیق است و هیچ پیشرفت وجود نداره و ما شاید خودکشی ها بودیم که چند تن از دارندگان پرونده های پیک پیتو متاسفانه با تلخ آمدن یا با جبر زمان یا با اون شرایطی که بالا از اونا فشارهای روحی و روانی زیاد آمده که بر از اونا بازگشت بر افغانستان و اخراج اجباری بر افغانستان و اینمی یک روزنی امیدی که باید می بود که نبود، اینمی موضوع باعث شد که اونا به زندگی نبودن، خیلی دردآور و تلخ است. و همچنان ما 2-3 نفر دیگر شاهد بودیم که اینمی وضعیت باعث از این شد که اونا سکته قلبی بکنن و جان خود از دست بدن. واقعا خیلی وضعیت دشوار است، خیلی وضعیت خراب است و ما امیدوار هستیم هر چه زودتر به این موضوعات رسیدگی شوند. کسایی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوند حداقل به این پرونده ها رسیدگی کنند. هرچند که امروز مارک روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا به کانگرس گفته که ما اینا را فراموش نکردیم و ما عنقریب موضوع تازه برای حامیای خود یا یعنی برای همکاران خود افغان خواهد که در کشورهای سالس بسر میبرن، ما خبرهای خوب خوش در آینده نزدیک شاید داشته باشیم، اما این هم روشن نیست که چون این چیز خواهد شد یا نه.
تشکر از شما آقای پیکار. میریم پیش مهمان دیگر ما، نوید بارکزای. بارکزای صاحب سلام، شما هم خوش آمدید.
سلام علیکم فروغ عزیز، من به نوبه خود سلام های خود به شما و همکاران گرامیتان و میمانان گرامی پیکار و رفی عزیز و تمام کسانی که از این طریق صدای ما را میشنو و تقدیم میکنم.
تشکر، سلامت باشی. شما با خانواده خود پس از انتظار زیاد به طور قانونی وارد جرمنی شدی، روند طی کردن این مسیر چطور بود؟ چقدر طول کشید تا به مرحله پرواز و رفتن رسیدی؟
خب به نام خدا قسم را جریان هستین بعد از امی حادثه یا امی ما یک ماهی سیاه به افغانستان بود و سبب شد تا همه به یک نوی بخوای افغانستان ترک کنه، بالاخره مجبور شدن که ترک کنه. ما در بالاخره تصمیم گرفتیم که از افغانستان بیرون شیم، چون دیگر در افغانستان امید و برای بودن نبود و هم لذت برای زندگی نبود، آرزوی دیگر نبود که آدم اون زندگی را ادامه بده. بالاخره از گزینه‌های مختلف استفاده کردیم که سرانجام دولت جرمنی هم و دخل کیس ما را قبول کرد و بالاخره به پاکستان آمدیم و از طریق پاکستان به جرمنی آمدیم. تقریبا این مدت یک سال در بر گرفت که شش ماه در افغانستان در تماس با میداری مهاجرت جرمنی بودیم یا اداره بانف بودیم که اسناد را تمرایل میکردیم، بعض اسناد را از ما میخواست و بعض از او به پاکستان رفتیم. 7 ماه را به پاکستان بودیم که بسیار یک پروسه طولانی بود متاسفانه، و این طولانی هم سبب شده بود که باعث همی طولانی شدن روان خود افغانای ما بود که در پروسه قبلی که قبل از برنامه پذیرش وجود داشت یاد اوج اقتصاد انجام داده بود و با سندهای جعلی و البته با نه تنها افغان ها بلکه ایرانی ها و با سند جعلی و نام پالین مدنی خبرنگاران یا هم کسایی که در
یک تعداد افغان ها البته آقای برگزای بله
سبب شده که امی پروسه بسیار طولانی شده و تقریبا 7 ماه ما در پاکستان بمانیم و با مو فشاری که پیکار عزیز گفت که در کنار که حکومت پاکستان هم جبر و ستم بر مهاجرین گرفته، هرچند کسایی که از طرف سفارتخانه وارد اوجا آمده بود نسبتا خوبتر بود، با واسطه از اون تو باید ویزه میگرفتی، ویزه را هر ماه تمدید میکردی، اگر تمدید نمیکردی با یک بحران فشار روحی و روانی قرار داشتی و علاوه بیم از این وجود داشت که بیای نظامی پاکستان تو را بازداشت کنه و دوباره اخراج کنه.
خودت شخصا با چه احساس برگزای عزیز ببخشی حرفت قطع کردم، در این مدت طولانی انتظار با چه احساس خودت شخصا زندگی میکردی؟ امید، ترس یا خستگی؟
خب ناامیدی بود، چون وقت در پروسه داخل شوی تمام تمرکزت بالای امو پروسه است. اگر یک نفر کیسه دورت شوه ای بالای تمام کسایی که در پروسه است و انتظار امو پروسه را میکشه تاثیر خود ستیصد میگذاره و دلیل از اون مشخص نشه که چرا نفر رد شده، در حالی که شاید خود نفر دلیلش را میفهمیده اما نمیگفت. سبب میشد که ما گفتم بسیار با یک فشار یا ناامیدی مطلق بگویم بسر میبردیم و حداقل هر لحظه احتمال از این وجود داشت که یعنی ما پس دوباره یا از طرف نظامی های پاکستان به خاطر نبودی ویزه یا تمدید ویزه که وقت ما به خاطر تمدید ویزه اپلای میکردیم دو سه ماه منتظر میماندیم بالاخره و هم ویزه را نمیگرفتیم یا در بدل پول میگرفتیم و یا هم از طرف سفارت کسایی که رد میشد و این بالای ما هم به یک نوع فشار وارد میکرد که یعنی ما هم میترسیم که فردا با می سرنوشت ما دچار نشیم و بالاخره ما را یعنی کیس ما رد نشه و دوباره رای افغانستان نشه. با اون ناامیدی و بیم و ترس زندگی میکردیم همی از پشمایی که ما در پاکستان بودیم.
تشکر از شما. برنامه فکر نو با جوانان، موضوعش روی مهاجرت جوانان افغان به کشورهای همسایه اروپا و امریکا متمرکز است. سه مهمان در این برنامه دارم: سینا پیکار، روزنامه‌نگار افغان در پاکستان، نوید بارکزی، روزنامه‌نگار افغان در جرمنی و محمد رفیع، یکی از جوانان افغان در اتریش. درباره موضوع برنامه قبلا گفتگوی انجام دادم با باقر احمدی، فعال حقوق مهاجرین مقیم امریکا. در این قسمت برنامه همی مصاحبه را میشنویم یک جا و سپس با مهمانانم بحث را ادامه میدم. در آغاز گفتگو از آقای احمدی پرسیدم که به نظر او دلایل عمده مهاجرت جوانان افغان در سالهای اخیر چیست؟
دلایل عمده مهاجرت جوانان مجموعه ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و امنیتی است که با حاکم شدن امارت اسلامی در آگست 2021 فضای امنیتی تیره شد و تعداد زیادی از جوانان، مخصوصا کسانی که با حکومت قبلی سازمان‌های بین المللی یا نهادهای جامعه مدنی کار کرده بودند، به علت احساس خطر از انتقام‌گیری‌ها از کشور فرار کردند. در کنار این، آزادی‌های فردی و اجتماعی به شدت محدود شده بود. بحران‌های اقتصادی و نبود چشم‌انداز روشن برای آینده جوانان و سقوط سطح کیفیت آموزش به علت مهاجرت استادان را هم می‌تونیم از عوامل مهاجرت جوانان در این سال‌های اخیر بدانیم.
احمدی صاحب، آیا مهاجرت برای جوانان افغان بیشتر یک فرار است یا جستجوی فرصت؟
مهاجرت جوانان را اگر از این زاویه بررسی کنیم که اونها از خشونت، تهدید، فقر و بیکاری فرار کرده باشه، این مهاجرت یک مهاجرت واکنشی محسوب میشه، نه مهاجرت برنامه ریزی شده. از طرف دیگر یک تعداد از جوانان در جستجوی فرصت‌های برای ادامه تحصیلاتشان هستند و بعضاً مطابق با تخصص و تحصیلاتشان به دنبال کار در کشورهای پیشرفته می باشند که می تانیم این مورد را جستجوی فرصت تلقی کنیم. البته مهاجرت هایی که با فرار از کشور آغاز شده پس از خروج از کشور به تدریج می تانه تبدیل به جستجوی فرصت شود.
شبکه های اجتماعی چی نقش در شکل دادن تصور جوانان از زندگی در خارج دارند و چی اندازه روایت های مهاجران قبلی بر تصمیم گیری جوانان تاثیر میگذاره؟
اکثرا جوانان مهاجر معمولا بهترین بخش های زندگیشان را در رسانه های اجتماعیشان نشر میکنند. طور مثال سفرها، آزادی های اجتماعیشان، تکنولوژی و امکاناتی که در دست دارند که این محتواها یک تصویر اغراق شده از زندگی در مهاجرت را ایجاد میکنند. طوری که افغانستان و کشورهای جهان سومی به مثابه جهنم در ذهن جوانان ترسیم میشه و جوانان افغانستانی ترغیب به مهاجرت میشوند. البته یک روایت مقابل این را هم داریم که بعضا جوانان از مشکلات و دشواری های مسیر مهاجرت قاچاقی تصاویر را پخش میکنند که این گونه روایات میتونه بازدارنده مهاجرت باشه، اما معمولاً کمتر این داستان‌ها نشر میشه.
آقای احمدی، وضعیت حقوقی و معیشتی جوانان افغان در کشورهای همسایه ایران و پاکستان چگونه هست؟ معمولاً با چی برخوردهای روبرو میشن؟
ایران و پاکستان از اصلی ترین مقصد مهاجرت بیشتر جوانان در سالهای اخیر بوده، اما شرایط برای امرار معاش و زندگی کردن در کشورها در پایین ترین سطح خودش بوده. از جمله عدم دسترسی به بازار کار، محرومیت از آموزش و تحصیل و مواجه بودن با رفتار تبعیض‌آمیز و خشن دولت‌های مذکور را می‌تونیم که از جمله مشکلات یاد بکنیم که جوانان در مهاجرت در این کشورها با او روبرو هستند.
چقدر امکان تحصیل و رشد برای آنها در کشورهای همسایه فراهم است؟
از الزامات دسترسی به آموزش در کشورهای ایران و پاکستان داشتن مدارک شناسایی معتبر هست که مهاجرین به لحاظ نداشتن وضعیت حقوقی مشخص فاقد اسناد معتبر هستند و نداشتن اسناد مساوی است با عدم ارائه خدمات آموزشی در کشورهای ایران و پاکستان، و متاسفانه که اراده ای هم در این قسمت وجود ندارد تا هنوز که بتوانند یک خدماتی را تحت عنوان خدمات آموزشی برای مهاجرین افغانستانی در این کشورها ارائه بکنند.
احمدی صاحب، بسیاری ها فکر میکنند که رسیدن به اروپا و امریکا پایان سختی هاست، اما در واقعیت برای یک جوان مهاجر افغان چی مشکلات در راست؟
در کل مهاجرت نه تنها که پایان مشکلات نیست، بلکه خودش آغازگر مسائل و چالش های جدید برای جوانان هست. رسیدن به اروپا و آمریکا در واقع آغاز مرحله جدید و دشوارتر است، مرحله‌ای که مهاجر باید با یادگیری زبان، تبعیت از قوانین کشور میزبان و مبارزه با فشارهای روانی خودش را تلاش بکنه از نو بسازه.
در امریکا و کشورهای اروپایی فرصتهای وجود داره که به جوانان مهاجر افغان برای ساختن آینده بهتر کمک میکنه. به نظر شما به عنوان یک فعال حقوق مهاجرین، جوانان افغان چقدر از این فرصت‌ها استفاده کردند؟
تعداد چشمگیری از جوانان در این کشورهای اروپایی و آمریکایی از دانشگاه‌های معتبر موفق به فراغت در رشته‌های مهم با مدارج و سطح عالی شدند. یک تعدادی هم از طریق تخصص و دانششون به مشاغل تخصصی مثل دکتری، انجینری و آیتی دست یافتند و راه اندازی کار و کسب های مستقل را هم میتونیم از جمله فرصت هایی یاد کنیم که جوانان مهاجر افغانستانی با اونها دست یافتند. و انصافا با توجه به داشتن بک‌گراند و سابقه سراسر مشکلات و فقر، جوانان توانستند استفاده های بهینه از این فرصت ها بکنند.
در اخیر توصیه شما به جوانان افغان که قصد مهاجرت دارند و یا به آنهایی که مهاجر شدند چیست؟
جوانانی که قصد هجرت دارند باید برای شروع راه مهاجرت واقع بین باشند، آگاهانه مسیر را انتخاب کنند. در کنار ای که مهاجرت مملو از فرصت است، اما در کنار او پر از دشواری ها هم هست. تصاویری که در شبکه های اجتماعی به نمایش گذاشته میشه نصف واقعیت های موجود هم نیست. کسانی هم که مهاجرت کردند باید با اعتماد به نفس و دنبال فرصت ها باشند و از امکاناتی که در اطرافشان مهیا هسته، مثل امکانات دسترسی به کار، امکانات آموزشی، بورسیه ها و فراگیری مهارت ها بیشترین استفاده را بکنند تا آینده روشن و تضمین شده داشته باشند.
گفتگوی بود با باقر احمدی، فعال حقوق مهاجرین مقیم امریکا. باسم شما را به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. موضوع برنامه روی مهاجرت جوانان افغان متمرکز است. در این برنامه سه مهمان دارم که ازشان بازم سپاسگزاری میکنم که تا حال با ما هستند: سینا پیکار، روزنامه‌نگار افغان در پاکستان، نوید بارکزی، روزنامه‌نگار افغان در جرمنی، و محمد رفی، یکی از جوانان افغان در اتریش. بازم میریم پیش آقای رفی. سفر مهاجرت برای چطور آغاز شد آقای رفی؟ امن بود یا پرخطر؟ میشه قصه بکنین درباره مهاجرتتان که از افغانستان، زمانی که افغانستان را ترک کردین آمدین طرف اروپا؟
سفر یا مهاجرت 30 سال پیش یا 25 سال پیش خیلی دشوار بود، سختی های بسیار زیاد داشت. ما در وقت ها کسایی که در اروپا یا در آمریکا آشنا و شناخته خیلی کم بود که با آدم کمک بکنه، راهنمایی بکنه اینا. به هر حال سخت بود از رو از امو جایی که شما میخواستین حرکت بکنین تا به مقصد که میرسیدین کلن به دست مافیا بودین و مافیا هر کاری که دلش میخواست انجام میداد. متاب خب به هر حال به سختی های خود خوره داشت، مشکلات های خود خوره داشت، دشواری های خود داشت، حتی خطر غرق شدن و خطر به دریا انداختن و اینا هم بود که ما به هر حال با این مشکلات و گرفتاری ها خود ما هم روبرو شدیم و دست و پنجه نرم.
مثلا با چی دشواری ها و سختی های در جریان راه شما روبرو شدین آقای محمد رفی؟
مثلا ما در مسیر را وقتی که آمدیم مو نفری که ما را آورده بود کرد بود و مجموعه که همراه ما بود 99% کردا بودن. اونا هر کاری که دلش میخواست از همی 4-5 نفر هموطنان ما و شما انجام میداد. مثلا کل آدمایی که اونجا بودیم ما باید براش آب میرساندیم، براش غذا میرساندیم. بالاخره به یک شکل پیرداری میکردیم چون خب در بین دریا بودیم دیگه، در قایق بین دریا که کشتی بسیار کهنه و فرسوده در بین دریا بود، باید مواظبت میکردیم که آب داخل نشوه اینا. و اینا مشکلات های بسیار زیاد بود. ما تقریبا 60-70% احتمال میدادیم که غرق شویم و به مقصد نرسیم.
تشکر آقای محمد رفی. میریم پیش پیکار صاحب. آقای پیکار، شما پیشتر هرچند از مشکلات و دشواری های مهاجرت در پاکستان یاد کردین، میشه اندک بیشتر بگوین شخصا از خودتان که با چی چالش های در پاکستان روبرو هستی از نظر اقامت، کار و یا برخورد اجتماعی؟
ممنون. خیلی نکته جالبه اشاره کردین. در مجموع مردم مشکلات داره که همونطور که پیشتر یاد کردم، ولی شخصا من مدت را با بسیار مشکلات در اسلام آباد سپری کردم و خودم تانستم که با بسیار مشکلات اقتصادی تانستم حداقل ویزه خود فعال نگاه کنم یا بله نگاه کنم. متاسفانه ویزه خانواده نمیشد که من هر 3 ماه یا هر 2 ماه باید تمدید میکردم و دوباره ویزه تازه میگرفتم. به همین دلیل وضعیت و فضا بر ما تنگ شده رفت روز به روز، ما ناگزیر شدیم که باید اسلام آباد را ترک کنیم، چرا با اخراج اجباری پلیس ما مواجه بودیم. و همونطور شما هم شاید باشین، رسانه ها شاید هستند که حدود 100,000 نفر در طول یک ماه اخیر از پاکستان اخراج شدند و اونجا زمانی که اخراج میشن مهاجرین از پاکستان یا از ایران و افغانستان میرن، خیلی با دشواری های زیاد اونا مواجه هستند و کسایی که بعد از فروپاشی نظام جمهوری در 15 اگست اونا و کشورهای همسایه آمدن، اونا طبعاً تعدیل داشتن در افغانستان و بازگشت اونا به افغانستان خیلی با مشکلات جدی مواجه خواهد بود. بنابراین ما خود را از اسلام‌آباد کشیدیم به شهر دیگه پاکستان آمدیم. اونجا الحمدلله تا این زمان حداقل نفس راحت‌تر می‌کشیم، از یک بود یک مشکل حداقل تا جای حل شده. اما این هم شاید طولانی مدت نباشه، شاید یک روز بازم در این شهرهای دیگه هم و اطراف شهرهای دیگه پاکستان هم پلیس اقدامات شاید داشته باشه به خاطر اخراج مهاجرین، که این طبعا نگرانی ما و خانواده ما و همچنان دوستایی که مهاجرین دیگه که در پاکستان هستن طبعا این نگران کننده است. افزون بری ما اولادهای ما هر روزی که میگذرن تعلیم و تحصیل عقب میمانن، طبعا از لحاظ روحی و روانی برای خانواده ما خیلی منفی داره. و ما در این شهر که ما آمدیم با بسیار مشکلات حداقل تانستیم که دو طفل خود را یکی از مکتب‌های خصوصی با اونا تفاهم کردیم و بلکونی از طریق یکی از دوستای پاکستانی تانستیم که در اطفال خود را اونجا به مکتب شامل بکنیم، که هم تا جای تانست حداقل یک گوشی از مشکلات ما را هم مسئله کرد، حداقل اطفال اونجا مصروف میشن. دیگر در پلوی این همه هنوز مشکلات ما بر جا هست، وجود ندارد.
در کنار این مشکلات و نگرانی، آیا احساس غربت و بیجایی در زندگی روزمره هست؟
طبعا دقیقا هر روزی که سپری میشه، هر روز هر لحظهش یک بر ما یک احساس در وجود ما پیدا میشه، هر برخورد داره که از طرف یک صاحب خانه ها یا مالکین اماکن ما میبینیم یا کسایی که در بیرون هستن، حداقل میفهمن که اینا افغانستانی هستن و اینا مهاجر هستن، طبعا یک برخورد میکنن. ولی در کل مردم عام ما پاکستان مردم خوبی هستند، مردم بد نیستند، بسیار خوشگذران هستند و آنچنانی که ما از طریق رسانه ها میشنویم، از طریق دوستا میشنویم، در ایران ما برعکس از برخورد، اگر حکومتش هم برخورد جدی با مهاجرین داره، در پلوی از اون مردم عام ایران با مردم افغانستان و با مهاجرین خیلی زشت و بد میکنن، با خشونت رفتار میکنن. ولی چون این چیز در پاکستان وجود نداره، یک تفاوت بین ایرانی و پاکستانی ها وجود دارد.
تشکر از شما. حالا بیایید از بارکزای صاحب بشنویم که وضعیت در آلمان چگونه است. آقای بارکزای، زمانی که به آلمان رسیدی از چی چیزهای شگفت زده شدی و چی چیزهای برایت سخت بود؟
سلام مجدد. وقتی به آلمان رسیدم شب بود و طیاره پایین شده، مستقیم امو پروازی که شده بود ما را در کمپ انتقال داد و شب اتراحت کردیم. وقتی صبح بیرون شدیم دیدیم که دیگه افغانای ما در اوجه بود و دیگه کسایی که از کشورهای مختلف بنابامو مشکلاتی که با دستگرابان بود، اگر مشکلات سیاسی بود و اگر بیکاری بود و اگر نامنی بود و بربانی کشورشان را ترک کرده بود. وقتی با یاد دیدیم قصه های زیاده شنیدیم، واقعیت شگفت زده شدم شخصا خودم، چون این کشوری که علم بردار حقوق بشر است و یعنی در آغوش خود میلونا مهاجر جای داده، مردم با چی دشواری های تلاش کرده خود در اینجا برسانه حداقل یک زندگی امنه به خود بسازه. من واقعیت تصاویر مختلف از صحبت ها با مردم گرفتم. اما وقت رفتم به بازار با مکارای اداری که داشتم اساسا، تصویرم ذهنم مو تصویری که از طرف کسایی که در داخل کمپ به ما داده بود تغییر کرد. و دریافتم که هر انسان میتونه نماینده یک کشور در اینجا باشه و هر شخصیت و هر فعالیتی که از خود تبارز بده او اگر مثبت باشه امتیاز از او به مو کشور میره، اگر عمل کرد از او منفی باشه بازم دید مردم نسبت به مو کشور منفی میشه. بنان فعلا مرخانم شخصا در حالت آموزش زبان آلمانی هستم و تلاش دارم تا بتانم امی اعتمادی که دولت آلمان بالای کرده دخل بتانم به اعتماد از یا پاسخ مثبت بتانم و بتانم دخل یک مسیر خوب را تایی کنم تا بتانم دخل مصارف از اینایی که در امی هشت نومایی که بالایم کرده دخل وارد بازار کار شوم و دوباره ای را تلافی کنم. دیگه تصویر ما از ماجراتی است که در کل ماجرات کلمه زشت است. هیچ کس به رضایت ماجر نمیشه، هرچند انسان از پیدایش ماجر است و از یک کشور از یک شهر به شهر دیگر میره، اما زادگاه و یا هم جایی که انسان در او بزرگ میشه او حیثیت مادر به انسان آراره و هیچ وقت او را فراموش نمیکنه. ولی اگر تمام امکانات در یک کشور یا در یک شهر یک قریه بر از او بیتی و تمام سهولت ها وجود داشته باشه بازم دلگیر است، طوری
بله.
با خود درگیر است که فکر میکنه چیز را فراموش کرده، اما ویام به دنبال چیز هست اما نمیکنم او چی هست.
تشکر از شما. آقای رفی، وقت برای نخستین بار به اروپا رسیدی، خود چی احساس داشتی؟ ترس، امید یا بلا تکلیفی؟
مراستش بلا تکلیفی، چون اینجا ما آمدیم نه زبان بلد بودیم نه با مردم آشنا بودیم و نه کسی آشنا داشتیم، در یک ناامیدی کاملا جدی به سر می بردم و بعد آرام آرام الحمدلله همش درست شد.
خودت برای اولین بار وقتی که وارد اروپا شدی به اتریش آمدی یا یونان بودی باز بعدا وارد اتریش شدی؟
بله، من یک دو سه هفته در ایتالیا بودم، بعد از ایتالیا آمدم اتریش. البته قصد ماندن به اتریش نداشتم چون اینجا انگوش شدیم دیگه باز ماندم.
درست. حالا زندگی در اتریش چگونه پیش میره؟ سرگرم چی کار و مصروفیت هستی؟
من شرکت تاکسی رانی دارم، خودم کار تاکسی میکنم. بچه‌ام یکی از دانشگاه فارغ شده، آیتی رو خوانده و یکی هم در حال فارغ شدن است از رشته حقوق و یکی هم در طب قبول شده این سالی که گذشت و یکی هم در چیز مکتب درس میخوانم. فعلا همه ما مصروف هستیم، کلی خانواده آرام هم کار میکنم.
درست. تشکر، سلامت باشین. آقای پیکار، از لحظه که درخواست دادی تا امروز چی چیزهای را پشت سر گذاشتی؟ چقدر طول کشید؟
پس از فروپاشی نظام جمهوریت در 15 آگوست و بازگشت دوباره طالبان، ما تقریبا اگر با رسانه ها هم کار میکردیم پروژه های ایالات متحده امریکا را کار میکردیم و ما با ایالات متحده امریکا هم کار بودیم و از طرف از اونا پیشنهاد داده شد برای دفاتر یا برای نهادهایی که با امریکا کار میکردن، برای اونا پیشنهاد داده شد که استاف تانه یا پرسنل تانه با ما معرفی بکنین تا ما برای اونا پرونده مهاجرتی مسکان مجدد و ایالات متحده آماده کنیم. در گذشته هم همکاران افغان ایالات متحده امریکا از طریق ویزه ویژه مهاجرتی وارد امریکا می شدن، یعنی امو ویزه SIV، و بعدش در 15 آگوست نمی پرونده های P1 و P2 و P3 برآمد. اما پریوریتی یا اولویت 1 و 2 بود. برای ما گفته شد و بالاخره همون چیزهایی که نیاز داشتن، مدارک گره که اونا نیاز داشتن، آماده شد، تهیه شد، برای از اونا فرستاده شد. بعدش بر ما ایمیل داده شد که شما ایمیل آمد که شما باید بخاطر رسیدگی یا بررسی پرونده‌هایتان به کشورهای ثالث باید برین، با استثنای چند کشوری که مطابق با اصول پالیسی ایالات متحده آمریکا نیست، دیگر کشورهای رکورد میگفتن باید میرفتیم که در اون شب روز تنها به پاکستان آمده میشد، به ایران هم نمیشد، به پاکستان باید می آمدیم. ما خواسته شدیم به پاکستان و بالاخره آمدیم به پاکستان. حدودا یک و نیم سال ما سپری کردیم اینجا که اصلا سر پرونده ها هیچ اعتماد نمیشد، هیچ باور نداشتیم که کار ما میشه یا نمیشد. به هر صورت امیدوار بودیم، امید داشتیم که حتما روز میرسه که چنین کار شود، که الحمدلله بعد از یک و نیم سال حدودا در اواخر سال 2023 برنامه ها شروع شد و کمکان ادامه داشت و یک امید پیدا شد حداقل میشه. و دوستان و عزیزایی هم که ما یک جای زندگی میکردیم، کمکان هر کس یک روز یک مرحله سپری میکرد، روز بعد دیگهش دیگه مرحله سپری میکرد، اما طور یک تعداد رفتن رسیدن. به خاطر از اینکه مراحل زودتر شروع شوه، آغاز شوه و زودتر تای مراحل شوه و زودتر بریم، بارها بارها دادخواهی کردیم، بارها صدا بلند کردیم، بارها مصاحبه ها دادیم، تا ای که حداقل بر صدای ما شنیده شوه، بر مشکلات ما رسیدگی شوه، که تا جای رم همی برنامه های ما نتیجه داد تا قبل از 20 جنوری 2005. و همیالی هم به خاطر وضعیت ناروشن است، وضعیت هیچ گونه معلوم نیست، امروز هم فضا برای مهاجرین در پاکستان از سوی حکومت پاکستان یا حکومت میزبان فضا تنگتر شده میره و این خیلی چالش‌ساز خواهد بود در آینده به وقت هر لحظه که میگذره مهاجرین که در اینجا هستن. و همیالی هم ما در آستانه برنامه یک گردمایی یا یک برنامه گردمایی دادخواهی دیگه هستیم، یعنی همی حالی هم که با شما صحبت میکنم ما کم کم داریم سر از برنامه کار میکنیم. امروزم که همی با شما صحبت میکنم چند نفر از دوستان ما امروز با ما ساحه دیپلماتیک رفتن که میخواستن اونا اعتصاب غذایی بکنن که متاسفانه اونا امروز ندانستن، بنابر هماهنگی هایی که باید میشد صورت نگرفت، اونا قرار دارن اونجا.
درست، تشکر آقای پیکار. بارکزای صاحب، شما پیشتر گفتین که سرگرم یادگیری زبان هستین در آلمان. یادگیری زبان، روند ادغام در جامعه و برقراری ارتباط با مردم چطور پیش میره؟
خب فروغ عزیز، آلمان کشوری است با قوانین و سیستم اجتماعی قوی خود داره، ولی ادغام در جامعه آلمان با صبر و تلاش و یادگیری زبان نیاز داره و یکی از اساسی ترین شرایطی که باید ادغام شوی در جامعه زبان است. و به زبان آلمانی چند دیگه دوستان می فهمه یک زبان نسبتا مشکل است نسبت به زبانهای دیگه، خصوصا زبان فارسی و به زبانهای دیگه که براتی می توانی او را یاد بگیری، اما یک زبان دشوار است. اما مجبور استی بالاخره باید زبان یاد بگیری و وارد بازار شوی، در جامعه مدغم شوی و بتانی از خل از اون فرصت هایی که در اطراف وجود داره از استفاده کنی و یک زندگی نو به خود بسازی. فعلا دو گزینه کسایی، نه تنها ما و کسایی که وارد اروپا شده، اگر زبان از تخصصی و میاری یاد بگیری میتونی یک وظیفه خوب یاد بدست بیاری، مثلا مثلا وظیفه اداری باشه، یک وظیفه که در افغانستان مثلا ما یا اداری بود و یا هم خبرنگار بودیم و یا با یک ارگانیزیشن کار میکردیم. و اگر در قسمت زبان تنبلی کنی و تغافل کنی و موسط ابتدایی زبان یاد بگیری، وارد بازار کار میشی، کاری که شاید در یک فابریکه باشه و شاید کار ما در افغانستان کار شاقه میگیم، اما یه شاقه نیتیج زیاد مقارات اوسط ماشین و یاز. اما دو فرصت با ما وجود داره که اگر از فرصت استفاده کنیم میتونیم در آینده جایگاه خوب در اجتماع آلمان بدست بیاریم، و اگر از این فرصت استفاده نکنیم شاید با ما وارد بازار کار شویم. بعض وقت کارهای روزمره است که یک هفته کار میکنی یک هفته بیکار است، با ما شب و روز خوده بچلانیم.
جوانانی که در سالهای اخیر از افغانستان وارد جرمنی شدن، چقدر از این فرصتها و امکانات استفاده کردن؟
خوب، تا جایی که من در تماس هستم بیشتر کسایی که از همی طریق برنامه پذیرش و یا بعد از همی سقوط جمهوریت آمده یا تانسته دخل یک تصویر خوب به آلمانیا نشان بده، زیادتر از یا وضعش خوب گرفته تا سطح بیهایند بی و 31 و 32 یا زبان خوانده فعلا خوب وظیفه داره و یا هم در حالت آموزش زبان است. زیادتر از یا فعلا یا درس میخوانه، ماستری خودم میگیره یا دکترای خودم میگیره یا در رشته از بلدنگ میکنه آموزش میبینه. یعنی بسیار به طوری که صحبتهایی که تا با خود آلمانا داشتم از امی رضایت داشت، از امی روند یا خوشحال است. یعنی کسایی آمده که یا تخصص بوده دخل با سواد بوده، کسایی که سواد داشته باشه زود میتونه خودمان هم بتازه با جامعه، با مو فرهنگ از یا با معنانات از یا دخل با مو برخورد روزمره از یا خدا آشنا بسازه. متاسفانه کسایی هست که از امو رای غیر قانونی آمده نوزه با مو فرهنگ، با مو طرز لباس شبیه بینی، با مو طرز لباس وطنی خود در جامعه گشت گذار میکنه، حتی برخورد از او مستایل از او رو بینی میتونه تاثیر منفی بر سایر افغان ها بگذاره. متاسفانه وقت نظر مایی است وقتی در کشور میری باید از الف تا یا با مو قوانین مو کشور خود آشنا بسازی و باید با مو طرز سلوک از او خدا آماده بسازید. مشکل نیست، نه پلیس پرستاد میکنه نه پلیس با تو کار داره، اما یکی یک لباس عجیب غریب بسوزی بپوشی و یا هم لباس عجیب غریب بپوشی و یا هم استایل عجیب غریب بزنی طبعا پلیس مانیت میشه تا بر تو مزایمت ایجاد میکنه. تا ما دیدیم در میجا میبینیم که نه تنها عدف تنها افغانستان نیست، دیگه سایر کشورها هست که ببینی همون لباسشان رو ببینی و مورد به حرمتی مردم و حتی پلیس قرار میگیرن.
تشکر. آقای رفی، وضعیت جوانان افغان در اتریش چگونه هست؟ چقدر تانستن که از امکانات و فرصتهای موجود استفاده کنن؟
جوانان در اتریش البته به دیگه اواخر متاسفانه و روند انتقال از افغانستان به یه شرایط را اتریش نداشته، ما در مجموع خدا را شکر جوانان افغانستان اینجا از امکاناتی که در اختیارشان هست استفاده کردن، هرچند که برخی از جوانان هستند که متاسفانه یک تصویر خوبی را برای کشور میزبان از خود نشان ندادن، ولی در مجموع اینجا شرایط را به گونه فراهم کردن، وضعیت را به گونه جور کردن که اگر بخوای یک زندگی آرام و مرفه داشته باشی باید ادغام شونی و باید از امکانات و فرصتهایش از این کشور استفاده کنی. همین زمینه سازی یا آماده سازی استفاده از امکانات و استفاده از فرصتها تا حدودی در این اواخر جوان ها خوب شدن و وارد بازار کار و تحصیل و از یک پا شدن. فعلا وضعیت خیلی خوبه، متأسفانه چند سال پیش متاسفانه وضعیت چنان رضایت بخش نبود.
تشکر. بزرگترین چالش زندگی روزمره خودت چیست آقای رفی فعلا در اتریش؟
من راستش از نظر شخصی خیلی به مانع یا به چالش به سردوچار نیستم، فعلا خودم جوب دارم، کار دارم، کار شخصی دارم، اولادم هم مکتب میخوانن و خانمم هم کار میکنه. من فعلا خودم از این لحاظ و از این زاویه من یک مشکل ندارم، منتها مشکلاتی که هست اونو مهاجرت هموطنا هست و غربت هست، دوری از وطن هست، اینا خودش میتونه چالش باشه. اما از نظر زندگی شخصی و امکاناتی که باید یک برای یک شهروند آماده باشه و مهیا باشه تا زندگی بکنه، من به او امکانات دسترسی دارم.
تشکر. و در دقایق پایانی برنامه قرار داریم آقای رفی پیام شما به جوانانی که قصد مهاجرت دارن، در افغانستان هستند، درگیری تصمیم مهاجرت هستند، چیست و پیامت به آنید از جوانان افغان که تازه وارد اتریش شدن؟
من پیام برای همه جوانان هموطن ما است که وقتی که اینجا میاین، البته که جوانایی که در این سالهای اخیر میاین یک از خوشبختی هایشون این است که اونها با سوادن، تحصیل کردن، درس خواندن، اینا بیاین اینجا. اگر به هر کشوری که مرن، اولین کاری که میکنن باید زبانی و کشور را یاد بگیره و بعد خود را به قانون از او کشور وفق بده و از فرصتها و امکاناتی که در اختیار یک مهاجر یا یک شهروند قرار داره از او امکانات استفاده بکنه. و یعنی مثل خیلی هاسته که میگه ما غیرت افغانی دارم و امثال هم، اینا متاسفانه نه تنها خودش آسیب نمیبینه بلکه به خیلی کسای دیگه و جوان دیگه هم آسیب میرسانه. از فرصت ها استفاده بکنن، مخصوصا در کشورهای اروپایی و کشورهای غربی همه نوع فرصت و همه نوع امکانات وجود داره، گرچه در لایه های عمیق ممکنه تبعیض باشه، اما تبعیضی که بتونه به زندگی آدم آسیب برسانه نیست. این جوانا باید توجه داشته باشه. جوانایی که در اتریش هست هم همیشه با اینا همکار بودیم، با اینها بودیم و سفارش ما همیشه است که شما اگر نمیتونین دانشگاه برین، اگر نمیتونین درس بخونین به صورت اصولی و رسمی، باید یک اوسبلدونگ، یک شغل، یک حرفه داشته باشین. اینجا اگر آدم کار نکنه، مالیه پرداخت نکنه، در شام روز یا در آخر عمر آدم میتونه آسیب ببینه و خیلی ضرر میکنه. امکانات هست، جدای از اینکه اگر از این امکانات استفاده نشونن خودشان آسیب میبینن و یک فرصت را برای دیگه جوان ها از بین میبره، اما چهره افغانستان رو بیشتر از این به هر حال بد رقم برای کشور میزبان معرفی میکنه و امیدوار هستم که جوان ها از فرصت هایی که دارن ازش استفاده بکنن.
سپاس از شما آقای رفی. پیکار صاحب، به عنوان جمع‌بندی بس حرفای آخر شما را هم میخواییم داشته باشیم، پیامی اگر دارین بفرمایید.
تشکر از شما. در مجموع خیلی موضوع جالب، موضوع خوب را موضوع انتخاب کرده بودین و همونطور که شما و میمانهای عزیز شما هم گفتن، مهاجرت خیلی یک واژه زشت هست، واژه بد هست، صورتی که کشورهای ما شما امن باشه، آرام باشه، هیچ چالش، هیچ مشکل وجود نداشته باشه از لحاظ امنیتی، از لحاظ اقتصادی و زندگی ما رفع داشته باشیم، طبعا هیچ نیاز به مهاجرت نمیشه. ولی متاسفانه با تغییر هر نظام، با آمدن هر نظام و تغییراتی که در کشور میایه، ما همه چیز ما از صفر ضرب میخورم و ما شما ناگزیر هستیم از صفر آغاز کنیم. موضوعات باعث از این میشه که تعداد از عزیزایی که نیروی کار هستند در افغانستان، یک سرمایه هستند در افغانستان، متاسفانه اونا کشور از دست میدن، اونا مهاجر میشن، میرن پناهجو میشن در کشور دیگه، اونا سرمایه فرار میکنن. و ما امیدوار هستم که روز برسه که حداقل کشور ما شما در یک فضای صلح آرامش شوه و همگی ما شما گرده هم به خاطر ساختن کشور خود، به خاطر پیشرفت کشور خود، با هم یک جای دست به دست هم بدیم در راستای ساختار و
سازی
کشور خود کار
بکنیم. تشکر، بسیار زیاد سلامت باشین. بارکزای صاحب، وقت بسیار کم است، کوتاه پیام شما به جوانان چیست؟
خب پیام به جوانایی است، خصوصا که جوانای هم وطنم، کسایی که قصد مهاجرت داره، پیام ورزی است که یادم داخل کشور ظرفیت خود بلند ببره، با هر کشوری که قصد داره بروند، زبانم را یاد بگیره، خصوصا اینجا آلمان فرصت های تحصیلی بسیار بالایی وجود داره، یا اگر از خلق زبان آلمانی را در اوجه بخوانه و از طریق بورسیا بیایه، این میتونه بسیار یک رای خوبی باشه، از این گزینه ها استفاده کنه، فرصت های خوب وجود داره، از این که میره یک رای بسیار پرخطره، پر چالش سپری میکنه و از اینها یعنی گفت پرداخت میکنه، اما این جمعیه اکثریت از ما دیده میشیم که کسای زیاد رد میشه، دوباره برگشت داشته میشه، بهتر است یا امو از طریق کورسی های تحصیلی، از طریق امتحان به پانتون های مختلف بیای وارد آلمان شوه و این میتونه در آینده جایگاه خوبم به دست بیاره و وظیفه خوب به دست بیاره.
سپاس از شما. از هر سه مهمان ما تشکر که در برنامه حضور یافتن. از شنونده های ما هم تشکر که تا حال با ما بودن. رسیدیم به پایان برنامه فکر نو با جوانان. خدا نگهدار.
Yeah, good.